دوازدهم اسفند ماه 92، درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قرایزمون در نقدی بود که مرحوم آیاش محمود حسین رحمت الله علیه بر استادشون آیه آخوند دارند. فرمایش آیاش محمود حسین را عرض کردیم و نقودی داشتیم بر فرمایش آیاش محمود حسین. نکته ای که در نقد بر ایشون مهم است، ایشون وصف صحت را برای فعل انکار کردند. یعنی معال فرمایششون به این است که فعل را نمیتوان که متصف به صحت کرد. ما عرض کردیم که چرا فعل قابل اتصاف به صحت است، به لحاظ ترتب اثرش. شارع جعل ترتب اثر میکند، میگد این نمازی که تو خوندی بدون قرائت حمد و سوره و قرائت حمد و سوره رو فراموش کردی، سهواً ترک شد، این نماز اثر برش مترتب می شود. این جعل اثر، این رو شارع جعل کرده است و همین که اثر برش مترتب بشود، می توان که این نماز را توصیف به صحتش کرد. بنابراین هم اعمال متصف به وصف صحت می شود و هم این صحت، صحت جعلی است، یعنی شارع این صحت را جعل کرده است. این اجمال نقدمون بود بر ایشون. ثم سلام الله مرحوم آیاش محمود حسین در صحت در معاملات، آیا آخوند صحت در معاملات را صحت جعلی گرفتند که شارع اقدس این صحت را جعل کرده است به معنا ترتب اثر بر معامله، و این ترتب اثر را بله مجعول شارع گرفتند. این بفرمایید که فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقای آشمند حسین بر این لنگه فرمایش آقای آخوند که صحت در باب معاملات هم باشه ایراد داره. نسبت به صحت در باب معاملات، نقد آقای آشمند حسین این است که میگه اونی که در باب معامله جعل شده ترتب اثر نیست. آنچه که در باب معامله جعل شده است خود اثر است، نه ترتب اثر. یعنی شارع ملکیت را مثلا بر عنوان بی جعل کرده است. ترتب اثر ایشون می‌فرمایند، آشیخ محمود حسین، ترتب اثر یه امر عقلی است، جعل شرعی با او کاری ندارد. اونی که جعل بهش تعلق می‌گیرد نفس اثر است، و نفس اثر را صحیح نیست شما بگون که نفس این اثر آیا صحیح هست یا فاسد است. نفس اثر اتصاف به صحت پیدا نمی کند. چرا؟ به جهت اینکه صحت نفس اثر نیست، بلکه ترتب صحت بر عقود و ایقاعات و معاملات اطلاق صحت برش میشه. بنابراین مرحوم آقای آشپند حسین می فرمایند صحت در باب معاملات همانند صحت در باب عبادات امر که جعلی شرعی باشد نیست، مجعول شرعی نیست. این فرمایش آقای آشپند حسین در باب معاملات. اعتراضی که بر ایشون داریم در باب معاملاتم خدمت شما عرض کنیم، اعتراض این است که ترتب اثر در باب معاملات را فرمودن عقلی است. ما عرض میکنیم ترتب اثر عقلی نیست، ترتب اثر شرعی است. چرا؟ چون ترتب رو چه معنا میکنید آقای آشپند حسین؟ ترتب را شما یا باید معنا کنید این که عقد منشأ هست برای ثبوت اثری که اون اثر جعل شرعی دارد، پس یا عقد منشأیت دارد برای ثبوت اثری که جعل شرعی دارد، یا این که اثر ثابت است بعد از تحقق عقد. هر کدوم از این دو معنا را شما در مورد ترتب اخذ کنید، هیچ کدوم از این دوتا عقلی نیست. منشئیت عقد برای ثبوت اثر، خب این جعلی است، شارع باید این منشئیت را جعل بکنه و لذا از حیث سعه و زیغم دائر مدار جعل شارعه که چقدر جعل کرده و اعتبار کرده. ثبوت اثر بعد تحقق عقدم اگر معنا کردید، ترتب رو معنا کردید، ثبوت اثر است بعد از تحقق عقد، این ثبوت اثرم باز مربوط است به جائل که آیا جائل در جعل شرعی این اثر را بعد از عقد بار می کند یا نمی کند. توجه می فرمایید، آیا این اثر بعد از عقد ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ خب اینا به اعتبار جعله، پس کدومش بفرمایید که کدوم یکی از این دوتا شد عقلی؟ هر دو را اگر شما اخذ بکنید به عنوان ترتب، اینا هر دو میشد جعل شرعی و بنابراین وقتی جعل شرعی شد به ید جائله، به ید شارعه، مجعول شرعی است. مجعول شرعی شد به هر نحوی که بخواد درش تصرف میکند. جعل به ید جائله، اعتبار به ید معتبره. و اگر میگم منشئیت مثلا، مرادمون از منشئیت مفهوم منشئیت نیست، چون مفهوم منشئیت یه امر انتزاعی است. ما مرادمون مفهوم منشئیت نیست، مرادمون از منشئیت واقع منشئیت است. واقع منشئیت یک امر جعلی است. توجه می فرمایید، پس این را اشتباه کسی نکند که گمان کند بله مفهوم منشئیته، نه واقع منشئیت. بنابراین تا اینجا معلوم شد فرمایش مرحوم آقای آشپند حسین و اعتراضشون نسبت به آقای آخوند تمام نیست. یه اشکال دیگری، سلام علیکم، یه اشکال دیگری کردن بر آقای، بیا اینو بهش بده، بگو بقیهش هم عیدی مالی نوروز، اونم بردمش بده تو تاخت شد همین بذار روشو بهش بده تو اون میستونه اشکال دیگری بر آقای بله آخوند شده است، به این که خیلی از چیزها را نمیشد که متصفه به صحت و فساد کرد. مثلا فرض بفرمایید این جمله: الخمر حرام و غیر الحرام. خب مثلا شما نمیتونید بگون جمله الخمر و حرامون متصفه به صحت است و جمله الخمر و غیر و حرامن متصفه به فساد است. یا سفر را بگون که سفر موجب، ببینید یعنی بگون الخمر و حرامون ای صحیحه، الخمر و غیر و حرامن ای فاسده. خب آیا شما میتونید که خمر را به وصف حرمت و عدم حرمت متصفه به صحت و فساد کنید؟ آیا میتوانید که سفر را، یه سفری داریم موجب قصره، یه سفری داریم موجب قصر نیست، بگون از سفری که موجب قصر است او صحیحه، سفری که موجب قصر نیست او فاسد است. خمری که حرام است صحیح است، خمری که حرام نیست فاسد است. آیا این جملات رو میشد گفت؟ خب این گزاره ها صحیح نیست، این گزاره ها اشکال داره، و لذا گفتند که بسیاری از موضوعات احکام این چنینه، یعنی شما نمیتونید شیئی را متصف به صحت و فساد کنید به لحاظ ترتب اثرش. این اشکال. جوابش پر واضحه، جوابش این است که آقا، آقای آخوند که میفرماید شیئی صحیح است که اثر مترقب برش بار بشد، اثر مترقب رو میگد، نه هر اثری که شما بگوید. بنابراین اثر مترقب در باب خمر حرمت نیست، اثر مترقب در باب خمر اسکارشه. عرق خوره، عرق ها میخوره مست بشه، بنابراین اثر مترقب اسکاره. اگر خمری بود اسکار برش حاصل شد فهو خمرون، خمر صحیحه. اگر اسکار برش حاصل نشد او خمر فاسده. عرق خورم و خمر رو میگه این خراب، فایده ندارد. ترجمه فرمایید، اثر مترقب برش بار بشود، نه کل اثره. که بفرمایید که خب خمر حرام حرمت اثر است، نه کل اثر نیست. پس بنابراین فرمایش آقای آخوند صحیحه، صحت عبارت است از ترتب اثر بر شیء، لا کل الآثار، اثر مترقب. اون اثری که عقلا منتظرند از این شیء، از این موضوع حاصل بشود، اگر اثر حاصل شد میشه صحیح، اگر اصل حاصل نشد میشه فاسد. بنابراین این فرمایش بله نقدی بر آقای آخوند نیست. مرحوم آقای نائینی، سریع برسیم اگر بله فرمایش آقای نائینی رو تقریر کنیم و نقدش رو. مرحوم آقای نائینی هم در داستان صحت و فساد از آقای آخوند زاویه پیدا میکنه. مرحوم آقای نائینی قائل به تفصیل میشد بین صحت واقعیه و صحت ظاهری. پس حالا بیان آقای نائینی را عرض میکنیم در باب صحت و فساد. ایشون میفرماد صحت واقعیه جعل شرعی ندارد، اما صحت ظاهریه اون جعل شرعی دارد. مفصلا آقای نائینی وارد میشن به این که اصلا مفهوم صحت چیست و ملاک در صحت کدام است. میفرمان ملاک در صحت عبارت است از انطباق مأمور به علل معتی به. اگر مأمور به شما منطبق شد بر معتی بهدون، این عمل شما صحیح است در عبادات. در عبادات مأمور به انطباق پیدا کرد بر معتی به، عمل شما صحیح است. توجه می‌فرمایید؟ این در عبادات. و در معاملات انطباق اون چیزی که شارع اون را سبب قرار داده است برای اثر. اون چیزی رو که شارع سبب قرار داده است برای اثری که مترقب از معامله هست، اگر اون سبب رو در معامله شما ایجاد کردید، معامله شما میشد صحیح. شارع گفته است عقد نکاح سببش این است. اگر شما اینی که شارع سبب قرار داده عیناً در خارج آوردید و اونی که شارع قرار سبب قرار داده منطبق شد بر اونی که شما در خارج آوردید، این میشه صحیح و الا نه، صحیح نخواهد بود. و لذا تفسیر صحت را مرحوم آقای نائینی این که صحت را متکلمین معنا کرده اند، صحت موافقت شریعت است. فقها معنا کرده اند صحت اسقاط قضا و اعاده است. می‌فرماد این دوتا معنا که متکلمین و فقها کرده اند، این صحت بین اینا با هم تفاوتی ندارد، مغایرتی ندارد. معنای صحت همونی است که ما گفتیم. صحت تفسیری که مهم است در باب صحت، لوازم و آثارش است. و این لوازم، یعنی این تفسیری که آقایون متکلمین و فقها کرده اند، تفسیر به لازمه و اثر است. لازمه و اثری که در نزد متکلم مهم است، موافقت شریعت است. لازمه و اثری که در نزد فقیه مهم است، سقوط قضا و اعاده است. بنابراین اینا همه به لازمه معنا کرده اند و الا صحت این انطباقی است که ما برای شما گفتیم. در عبادات انطباق مأمور به با معتی به، در معاملات انطباق اون چیزی که شارع اثر مترقبه بر اون معامله رو برش قرار داده، جعل کرده است، بر اون معامله‌ای که شما در خارج اتیان بهش میکنید. و بنابراین میگد اینی که آقایون فقها و متکلمین صحت رو معنا کردن به اون چیزی که محل نظر خودشون بوده است معنا کردن، و الا اونام با این حرف ما بفرمایید مخالفتی ندارند و این حرف ما را هر دو میپذیرند و قبول دارند. یه جمعی بین تعریف فقها و متکلمین میخواد بکنند. البته جمع اخذ از آقای آخونده که عرض میکنه. خب حالا که این شد، چجوری آقای بفرمایید که نائینی میگد صحت در بفرمایید صحت واقعیه جعل شرعی ندارد، اما صحت ظاهریه جعل شرعی دارد؟ اجمال فرمایش آقای نائینی این است، میگه آقا صحت واقعیه شد انطباق. انطباق که به جعل نیست که، انطباق یک امر عقلی است. اگر من این دستم رو دست دیگرم منطبق کردم، عقل میگه اینا با هم انطباق داره. اگر نه منطبق نشد، عقل میگه انطباق ندارن. انطباق نمیشه جعلش کرد. انطباق یه حقیقت خارجی است. عقل حکم میکند این انطباق هست یا نیست. بنابراین صحت واقعی قابل جعل نیست. این مأمورون به در عبادت، اینم معتیون به. اگر مأمورون به شما منطبق شد بر معتیون به، این میشد صحت واقعی و این انطباق امر عقلی است. شارع نمیتوند بگد من این را جعل کردم که انطباق دارد. توجه میکنیم؟ این انطباق امر عقلی است و بنابراین ید جعل بهش نمیرسه. هاکذا تو معامله، شارع گفته اون چه که من سبب قرار میدهم برای ترتب اثر این عقد، اون اینه. اونی که در خارج شما اتیان کردید، عقد خارجی که خوندید، اگر بر اونی که شارع سبب قرار داده است برای ترتب اثر انطباق داشته باشد، اثر مترتب میشه، عقد خارجی شما متصف به صحت میشه. این انطباق امر عقلی است، جهل شرعی باش کاری نداره. ولذا صحت واقعیه را میفرمان صحت واقعیه یک امر عقلی است و خارج از جعل شرعی میشه و بنابراین صحت واقعیه بفرمایید که جعل شرعی کاری باش ندارد. اونو باید از خارج پیدا کنید، اون کاری به ما نداره. اونو باید شما از خارج پیدا کنی. بله، اونو خود شارع میگد، اما انطباق حکم عقله. عقل میگد آیا این مأمورون به با معتیون به با هم انطباق دارد یا نداره. عقل میگد اونی که شارع سببیت تو معاملات قرار داده برای ترتب اثر با اونی که تو در خارج اتیان کردی به عنوان عقد، آیا منطبق است یا نه؟ اگر منطبق بود صحت واقعیه هست، اگر انطباق نداشت صحت واقعیه نیست. بنابراین صحت واقعیه، توجه می‌فرمایید، صحت واقعیه هیچ ید جعل شرعی بهش نمی‌رسد. صحت واقعیه حکم عقل است. توجه فرمودید؟ خب به همین عنوان میفرمان حتی اوامر واقعیه ثانویم همین جور است. یعنی وقتی مولا یه حکم واقعی اما ثانوی میکند، این حکم واقعی ثانوی یعنی قیدی را بر میدارد. توجه فرمودید؟ وقتی که قیدی را برداشت، این معلوم میشد که شارع در فرض اضطرار این تقید را ازش صرف نظر کرده است و بنابراین از مثلا 5 تا قیدی که مأمورون به داشت، اگر شما مضطر شدی یکی از این قیود ساقط میشد، بقیه را اتیان کنی، انطباق دارد، کفایته. بنابراین حتی در اوامر واقعی ثانویم میفرمایند داستان صحت یک امر عقلی است. بله، الغاء اون قید رو شارع به اضطرار الغاء کرده. مثلا فرض کنید اگر که نمیتواند نماز قائما بخواند، خیلی خوب جالسا نمازش رو بخواند. توجه میکنید؟ از این قیام صرف نظر کرد. و اما در موارد صحت ظاهریه آیین آینه میفرمان چرا؟ صحت ظاهری جعل شرعی دارد. صحت ظاهری چیه؟ اونجاییست که شما حکم رو از اماره یا اصل استفاده کردید. خیلی خوب، وقتی که اماره یا اصلی قائم شد بر این که عمل شما صحیح هست، این اماره و اصل که قائم به صحت عمل شده، این کاری به انطباق ندارد دیگه. حدیث لا تعاد گفت این نماز صحیحه. نمازی که شما خوندی بدون قرائت حمد و سوره، این انطباق نداشت بر چی؟ انطباق ندارد بر مأمورون به شما. مأمورون به که گفت لا صلات الا به فاتحه الكتاب، شما فاتحه الكتاب نیوردی، پس انطباق ندارد. حالا که انطباق ندارد، حدیث لا تعاد که یه اماره هست به شما میگد که کافیست، نماز را نمیخواد که اعاده کنی، درست شد؟ خب این میشد صحت ظاهری. آقای نائینی میفرمایند در موارد صحت ظاهریه بله، این جعل شرعی میخواد، چون دیگه انطباقی نیست. وقتی که انطباق نیست، شارع بخواد بگوید که این عمل صحیح هست، بله این احتیاج به جعل شرعی دارد، که شارع میگد من با این که اینا بر هم منطبق نیستند، تعبدن اینا را منطبق میبینم. توجه میکنید؟ منطبقه بر هم نیستن، اما من اینا را تعبدن منطبقه بر هم میبینم. خیلی خوب، اگر شارع این رو گفت قبول، اگر نه نه. پس صحت در موارد صحت ظاهریه میشد امری که جعل شرعی میبایست داشته باشد. خب
منطبق میبیند یا به جای منطبق قبول دارد؟
حالا یا منطبق میبیند یا جا منطبق قبول دارد. توجه فرموده. بعد میفرمایند که این صحت در احکام ظاهریه برزخی است بین، بفرمایید، خود حکم ظاهری و بین حکم واقعی ثانوی. یه حکم ظاهری داریم، یه حکم واقعی ثانوی داریم. حکم واقعی ثانوی مثل این که شما بفرمایید آب نداری، تیمم میکنی نمازتو میخونی. یه حکم ظاهری داریم، فرض بفرمایید شما استصحاب میکنی وضو دار، وای میسی نماز میخونی. خیلی خوب، شارع میفرماید اگر بر اساس این حکم ظاهری حکم به صحت بکنی و بگد اگر شما نمازت رو با استصحاب خوندی، این نماز شما صحیحه، میگه این حکم به صحت بر اساس حکم ظاهری، این یه برزخیست بین حکم ظاهری و حکم واقعی ثانوی. چرا یه برزخ بین این دوتاست؟ میگه به جهت اینکه اخذ شک در موضوعش شده است، این یه حکم ظاهری است. چون شما بعد این که نمازتو خوندی با طهارت استصحابیه، در پایان نماز شک داره وظیفه ما انجام دادم یا نه، چون نمازم رو با وضوی استصحابی خوندم، یه وقت وضو استصحابیم درست نبود، بنابراین شک دارم. پس اخذ شک در موضوعش شده، وقتی اخذ شک در موضوع شده باشد میشه حکم ظاهری. از اون طرف شارع حکم به صحت این نماز کرده، یعنی این نماز شما صحیح است ولو بعدن کشف خلاف بشود. خب بنابراین ولو بعدن کشف خلاف شد صحیح است نماز شما، این رو شبیه میکند به احکام واقعی ثانوی. مثل اینکه کسی امیدی به آب پیدا کردن نداشت، تیمم کرد، نمازشم خوند، ثم آب پیدا شد. خب میگن کافیه دیگه، نمازی که با تیمم خوند کافیست. به همین جهت اینم که میگن کافیست، چون اگر بعد کشف خلاف شد احتیاج به اعاده ندارد، و لذا میفرماد برزخ بین این دوتا مرتبه هست. این اجمال فرمایش مرحوم آقای نائینی میشد بیان رو پذیرفت؟ ظاهراً این فرمایشات قابل پذیرش نیست و چند تا نقد بهش وارده. نقد اول، فرمودند، پس اشکال اولمون برای آقای نائینی، فرمودند ملاک در اتصاف عمل به صحت انطباق عملیست بر اون چیزی که شارع اون را در عبادات مأمور به قرار داده است و در معاملات سبب قرار داده، سببیت برای ترتب اثر. پس ملاک اتصاف به صحت این انطباق است. خیلی خوب. خب دو تا اشغال میکنیم. اولا آقای نائینی، این ملاک را انطباق گرفتید، دلیلی برش اقامه نکردید که ملاک صحت انطباق است. همینجور فرمودن ملاک صحت انطباق. این اشکال اول. اشکال دوم، انطباق نمیتواند که ملاک صحت باشد. پس اولا ایشون دلیلی اقامه نکردن، ثانیاً انطباق نمیتوند ملاک صحت باشه. یه مثال برای شما میزنیم. کسی که وظیفه او جهر بوده است، اگر صلات جهریه را اخفاتن خوند، با جهل تقصیری، یعنی میتونست برد یاد بگیرد، ترک تعلم کرده و نماز اخفاتی را جهرن خونده یا صلات جهری را اخفات خونده. نص و فتوا میگه چی؟ میگه صحیح هست، در حالی که با مأمورم به منطبقه نیست. پس ملاک صحت انطباق نیست. اگر ملاک صحت انطباقه مأمورم به با معتیون به بود، وظیفه او اخفاته، وظیفه او جهر، این عکسشو اتیان کرد. پس معتیون بهش با مأمورم به انطباق ندارد، جهلش هم فرض کردیم تقصیریست، تقصیر کرده. نمازش رو میگن صحیحه، به خاطر تقصیری که در تعلم کرده میگن چیه؟ عقاب دارد، چون تقصیر کرد در تعلمش، به خاطر تقصیر در تعلمش عقاب دارد، مستحق عقوبت است. اما نماز جو که به صحت میکنه، پس کو انطباق شما آقای نائینی؟ انطباق شما کو؟ این اشکاله.
اگر عالمن آمدن
که باطله، اونو که آقایون میگن
چون انطباق نبوده، اما اینجا روی جهل بوده، جهلم حوزره.
خب شما که بله، شما که ماشاءالله درس خونده این که آقای فازه گفت من یه پسر دارم تکلیف نشده، بهش میگم آقا جون نماز بخون، میگه آقا جون شما که درس خونده ای، آخوندی بی سواد نیستی، من که هنو تکلیف نشدم، نماز برام واجب نیست، چرا میگوی نمازو؟ در قصه نقض یه مورد نقض که پیدا شه کافیست، شما اونورشو میگون بله اونورش فرمایش شما صحیحه، اما همه یه مورد نقض فرمایش آقای نائینی رو نقض میکنه. انطباق نیست اما حکم صحت شده است. تمام. اشکال دوم فرمودند نه، او اشکال اولمون رو دولنگه داشت، یعنی گفتیم اولا دلیلی اقامه نکرده، ثانیا خودش هم تمام نیست، مورد نقص داره. حالا اشکال دوم بر آقای نائینی. آقای نائینی فرمودند اینی که ما گفتیم صحت عبارت است از انطباق، این را همه قبول دارن، فقها و متکلمین هم قبول دارن، الا این که اثری که در نزد فقیه مهم است داستان سقوط عاده و قضاست و لذا او را ذکر میکنه. داستانی که در نزد بفرمایید متکلم مهم است، اثری که در نزد متکلم مهم است، موافقت شریعت است، ولذا او صحت رو پس اینایی که متکلم و فقیه ذکر میکنن اینا تعریف به لازمه، تعریف به اثری است که در نزد خودشون مهم است، ولذا همه قبول دارند که صحت عبارت است از انطباق. آقای نائینی این بیان رو با اینکه بله آقای نائینی شاگرد آقای آخوند نیست و فرزندان آقای نائینی نفی میکنند شاگردی آقای نائینی رو پیش آقای آخوند نشته بود، لکن نائینی جزو شورای استفتای آخونده، تو مجلس استفتای آخوند میاد اما شاگرد آخوند نیست، درس آخوند هیچ وقت نرفته، خودشو بالاتر از این میبیند که درس آقای آخوند بره. این فرمایش اخذ از آقای آخونده، آقای آخوند هم همینو میگه در متن کفایی، آقای آخوند صحت رو تمامیت معنا کرد، میفرماد صحت عبارت است از تمامیت، لکن این تمامیت را فقیه اثر مهم این تمامیت را سقوط اعاده و قضا میداند، متکلم اثر مهم این تمامیت را موافقت امر میداند، موافقت شریعت میداند، ولذا هر کدوم اون اثری که پیششون بفرمایید چی مهم است همون رو ذکر میکنن و الا همه قبول دارن که صحت عبارت از تمامیت. آقای نائینی همین بیان رو از آقای آخوند گرفته، منتها آقای آخوند که صحت رو تمامیت معنا کرد، آقای نائینی صحت رو انطباق معنا میکنه، تعریفی خودشو گذاشته جا تعریف صحت و بعد بقیه فرمایشات مال آقای آخونده، توجه میکنه؟ پس این فرمایش از آقای آخوند عکس شده است، اشکال بر آقای آخوند وارد نیست، اشکال بر آقای آخوند، اشکالی که میخوام بکنم وارد نیست. چرا؟ چون آقای آخوند صحت رو که به معنا تمامیت میکند، این تمامیت معنای جامعی است که هم فقها هم متکلمین همه قبولش میکنن، ولی هر کدوم رو اثری که خاص خودشون است. پس بنابراین صحت در هر دوتا تفسیر حفظ شده، فقیه رو صحت رو به معنا تمامیت معنا میکنه، اما تمامیت از حیث سقوط قضا و اعاده، متکلمم صحت رو تمامیت میدونه اما از حیث موافقت با شریعت، توجه میفهمون؟ لذا بیان آقای آخوند قابل توجیهه، اما فرمایش آقای نائینی آمد معنای خودش به صحت در مورد صحت رو گذاشت جای تمامیت آقای آخوند، فرمودن صحت عبارت است از انطباق مأمورم به با معطیون به، در معاملات عبارت است صحت از انطباق اون آنچه که شارع اون رو سبب قرار داده است برای ترتب اثر بر معامله با اون معامله خارجی، درست شد؟ بنابراین صحت به معنای انطباق را آقای نائینی میخواد جامعه هر دو تفسیر بگیرد. خیلی خوب، خب شما میبینید صحت به معنا انطباق نمیتوند جامعه این دو تا تفسیر باشه، صحت به معنا تمامیت میتوند جامعه این دو تا تفسیر بشه، اما صحت به معنا انطباق نمیتواند جامعه دو تا تفسیر باشد. لذا فرمایش آقای نائینی که فرمودن همه قبول دارند این داستان انطباق ما را ظاهرا تموم نمیشد، اینم اشکال دوم. سوم، فرمودند که صحت در موارد اوامر اضطراریه غیر جعلی است. اوامر اضطراریه یعنی امر واقعی ثانوی. صحت در موارد که امر واقعی ثانوی داریم، این که عبارت اخراش اوامر اضطراریه هست، فرمودن اینم صحت، صحت واقعی است و جعل شرعی درش راه ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خب این اول کلام است، چجوری جعل شرعی درش راه نداره؟ امر واقعی اضطراری. شارع از من نمازی خواسته است با وضو. توجه می‌فرمون؟ حالا آمدیم آب نداریم، میگه فتیممو سعیدن طیبا. خب این اضطراره دیگه. خب این رو جای او قرار دادن، چجوری این جعل شرعی نمیخواد؟ فرض بفرمایید که نماز میبایست که کسی که مصلی است این صلبش قائم باشد، یعنی در حال قیام نماز بخواند. حالا جبهه است، تو سنگره، سنگر کوتاهه، نمیتوند وایسه تو سنگر، میشه فقط نشست. وقت نمازه، بیاد بیرون نماز قائمن بخونه، خب مو بله ترکش و خمپاره و تیره. تو سنگر بخواد نماز بخوند، نمیتوند قائمن نماز بخونه، سنگر تاقش کوتاست، نشست، فقط میتونه بیشیند. خب تو این فرض میگم قائمن، صلات قائمن ساقط است، نشسته نماز دوخ. خب اینی که شما میگوید صلات قائمن را الان گفتید از این ساقطه، خب شما چه جوری میگون ساقطه؟ خب این جعل شرعی میخواد دیگه. الان اینی که مأمورم به اوست، توجه میفرمایید، این مأمورم به، این رو شما که صلات قائمن هست، شما میخوان صلات قائمن رو بگذارید جای صلات قائدن، صلات انجلوسن را میخوان بگذارید جا صلات قائمن، نماز با تیمم را میخوان بگذارید جا نماز با وضو. خب این جعل میخواد، ما اینا از کجا میتونیم بگذاریم؟ توجه میفرمون عقل چه جوری میتوند این حکم رو بکنه؟ این احتیاج دارد به جعل شرعی که شارع بیاد و این را به جای او از ما بپذیرد. تو بحث اجزام بحثش رو مفصل کردیم که این احتیاج دارد به جعل شرعی. اینم اشکال سوم. چهارم، آقای نائینی فرمودند بله در اوامر ظاهریه صحت جعل شرعی دارد. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اونجایی که اماره یا اصلی قائم شد بر اکتفای به عملی، بازگشتش به تعبد به انطباقه، دیگه انطباق نیست. بفرمایید که نمازی که شما با وضوی استصحابی میخونید این انطباق ندارد با نماز واقعی، اما یا نمازی که بفرمایید که بدون قرائت سوره حمد است با نماز واقعی انطباق ندارد، اما شارع میگه من تعبد به انطباق میکنم و بنابراین احتیاج به جعل شرعی دارد. خب این فرمایش آقای نائینی، نقدش چیست؟ نقدش این است که تعبد صحیح نیست مگر نسبت به اون چیزی که مجعول شرعی باشد. مجعول شرعی رو شما میتونید تعبد درش بکنید. اموری که حقیقی است و خارجی است که نمیتونید درش تعبد بکنید. من به شما بگم آقا من شما رو متعبد میکنم، برای شما جعل میکنم، الان شب الف مرم اینو به شما بگم، شما بنده رو به عنوان جائل و جعل کننده بپذیرید، شب میشه، حالا امر واقعی الان روزه، روزی حقیقته، امور واقعیه و حقیقیه ید جهل بهش نمیرسد. طرف مرده، شما میگون که من چی جهل میکنم که او زنده است؟ یه خیال داری پردازش میکنی، والا امور واقعیه و حقیقیه ید جهل به او نمیرسد. ید جهل به چی میرسد؟ ید جل میرسد به اموری که مجعول باشه. حالا این مجعول شرعی شما میخواد تکلیف باشد، میخواد وضع باشه. یه حرمت تکلیفی را میگون آقا الخمرو حرامون، المیتتو حرامون، این تکلیف. بعد میای این تکلیف رو ور میداری، میگی اگر مضطر شدی میترم بخوری، خمرم بخوری، حرام نیست. همونیا که جعل شرعی داشت حالا به یه جعل دیگه ورش میداره، یه اشکالی نداره. توجه کردی؟ حالا میخواد مجعولتون تکلیف باشد یا مجعول شما وضع باشد. احکام وضعیه، زوجیت، حریت، رقیت، ملکیت، عبودیت، بفرمایید حریت، اینا احکام وضع. این حکم وضعی را میگوی من این را تا دیروز رق میدانستم، امروز او را اعتبارش میکنم حرن. تمام شد اعتبار. خودت جعل رقیت کرده بودی، حالا خودت میای رقیت رو بر میداری براش جعل حریت میکنی. این اشکالی نداره. بنابراین مجعول شرعی شما میتونید تو مجعول شرعی تعبد بکنید. پس یا مجعول شرعی باشد یا موضوع باشد، اما موضوع برای اثر شرعی باشد. درست شد؟ انتباقی که آقای آخوند فرمودن انتباق مامورون به بر معتیون به، و فرمودن این یه امر عقلیست. خب اگر امر عقلیست آقای آخوند و ید جعل شرعی بهش نمیرسد، یعنی مجعول شرعی نیست، وقتی مجعول شرعی نیست شارع چجوری میتوند بهش تعبد کنه؟ احکام واقعیه، عقلیه، حقیقیه قابل تعبد نیست. اگر شما گفتی صحت عبارت است از انطباق مأمورون به بر معتیون به، خب این انطباق فرمودید حکم عقله. خب حکم عقل که تعبد بر نمی دارد. مجعولات شرعیه قابل تعبد است. توجه می فرمون؟ پس چجوری تو احکام ظاهریه که رسید در صحت به معنا ظاهری میان میفرمان تعبد به حکم شرع، تعبد به انطباق میشن؟ توجه کردی؟ این اشکال، اشکال مهمی است بر آقای نائینی که نمیتوند. اگر تعریف شما رو بپذیریم و تعبد عبارت باشد از انطباق و انطباق حکم عقل است، قابل تعبد نیست. تعبد در اموری می شود که مجعول شرعی باشد، حالا حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی باشد یا موضوعی باشد که اثر شرعی دارد. و در ما نحن فیه مورد شما هیچ کدوم از اینا نیست. اشکال نکنین که پس در بعض روایات داریم نسبت به جزء تعبد شده. بفرماد بلا قد رکع. خب رکوی امر خارجی است. این که میگه بلا قد رکع، بله رکوع کرده است، به شکش اعتنا نکند برد، آیا این تعبده به انتباق نیست؟ میگم نه، این تعبده به انتباق نیست، بلکه این تعبده به تحقق مأمورون به هست. تعبده به تحقق مأمورون به. و این که این دیگه در شک خودش اعتنا نکند و از شک خودش رد بشد، این همین رو میرسوند. بنابراین بفرمایید که این چهار تا اشکال. اشکال پنجم، فرمودن سریع اینم تموم کنم، صحت ظاهری وسط بین حکم ظاهری و واقعی است. خب صحت ظاهری را وسط بین حکم واقعی و ظاهری دونستن. ما اینم اشکال داریم آقای ناینی، صحت ظاهری وسط بین احکام ظاهری و احکام واقعی هست یعنی چی؟ چجوری شما اون رو وسط گرفتید؟ هیچ وسطیتی ندارد. صحت ظاهری هم حکم ظاهری است و لذا اگر کشف خلاف بشود، ای که فرمودید کشف خلاف بشد صحیح، لازم نیست اعاده کند، لازمه اعاده کند. اگر صلاتشو با وضوی استصحابی خوند، امام باشد یا مأموم، شک کرد زور وضو دارم یا نه، استصحاب کرد وضوشو، استصحاب وضوشو کرد، نمازشو خوند، بعد فهمید من که پیش زور دست شوی رفتم، پس وضوی استصحابیم باطل بوده، چه باید بکنه؟ باید نمازشو دوباره بخونه. این اعاده لازم دارد. اینجور نیست که اعاده خارج وقتم اگر متذکر بشد باید قضا کنه. بنابراین این فرمایشم که صحت مجعوله برزخیست بین صحت بین حکم ظاهری و حکم واقعی، این فرمایشم تمام نیست و ظاهرن این بیانات آقای ناینی با اون مقام رفیع علمیشون اینجا قابل جمع متاسفانه نیست. و صلی الله علی محمد.